بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات بانوی مکرمه اسلام زوجت و امیر المؤمنین خانوم حضرت فاطمه ام البنین، این بانوی مکرمه ای که افتخارات زیادی به لطف خدا روزیشون شده. اولین افتخارشون اینه که همسر امیرالمؤمنین هستن، اونم همسری که مورد عنایت حضرت. اصلا قصه ازدواج امیرالمؤمنین با این بانو با مقدمات و عنایت خاص بوده. و افتخار دیگری این بانوی مکرمه توفیق مادرین برای شخصیت بزرگی مثل آقا جانمون باب الحوائج قمر بنی هاشم علیه السلام، که اینا کم مقاماتی نیست. لکن اون چی که در اینجا مورد نظر بنده هست عمدتاً فضائل اخلاقی این بانوی مکرمه هست که جداً در این آسمان فضائل اخلاقی به حق می درخشند. هرچند که باید اعتراف بکنیم من و مثل من حتی معرفت مثل این بانو رو هم نداریم، ولی به همین مقداری که در ادله و مستندات به دست ما رسیده، اونم که قدر متیقن هست، چقدر این بانو اهل معرفت و ادب بودن. اسم اصلی ایشون فاطمه هست، ولی از اون روزی که وارد خونه امیرالمؤمنین میشه که حسب قرائن و شواهد تقریبا 14 سال بعد از شهادت حضرت زهرا بوده. نه دقت داشته باشید، از تصور میکنم که بلا فاصله این اتفاق افتاده. خیر، حسب قرائن تقریبا حدود 14 سال فاصله شده، یعنی یه چیزی شبیه سال 24 یا 25 هجری قمری این وصلت اتفاق افتاده. بر اساس بعض از قرائن این تاریخ بیشتر تأیید میشه. خب اون موقعی که وارد خونه امیرالمؤمنین شد تقاضا کرد که به من فاطمه خطاب نکنید، چون همین که اسم فاطمه تو این خونه بیاد بچه های حضرت زهرا، بچه های فاطمه تداعی نام مادرشون و یاد مادرشون میشه. نمیخوام به همین اندازه، خدای ناکرده. و از اینها گذشته مقامات اخلاقیات تا میرسه به اون قضیه حادثه عاشورا که عزیزمون جناب آقای علیزاده که از نفسشون هم الحمدلله بهره مند شدیم، بین تیکه هم اشاره کردن، وقتی اون بشیر خبر شهادت رو میرسونه خیلی حرف آقا اینا رو از مقام خطابه رد بکنیم، تو دل میدان آدم تصور بکنه که بهش میگن بچه ها به شهادت رسیدن کشته شدن، میگه بچه های منو بذار کنار، حالا به این تعبیر از حسینم چه خبر، از حسینم چه خبر. این بانویی که از روز اولی که قمر بن هاشم به دنیا اومد، یک کودک یک روزه بود، قنداقه قمر بن هاشم آورد دور سر حسین چرخاند، تا اون روزی که خبر شهادت میرسه میگه همه فرزندانم و همه اون چی که زیر این آسمان هستن به فدای حسین، ما در مقابل حسین چیزی نداره. یه وقت آدم بالاخره در مقام احساسات حرفی میزنه، یه وقت در مقام عمل، در مقام عمل مثل این بانو توی این شرایط مد این جمله رو مطرح، خیلی واقعا مقام. انشالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده، البته از سر فضل و کرمش معرفت بیش از پیش به این خاندان داشته باشیم و با عنایت این بانو مورد شفاعت و نگاه فرزند گرانسنگش آقا جانمون قمر بن هاشم باب الحوائج باشیم، با نگاه این فرزند و مادرشون دنیای ما، زندگی ما بیمه نگاهشون قرار بگیره. در این ابتلاعات و امتحاناتی که طبع روزگار هست، به حق این بانوی کریمه، به حق قمر بن هاشم، خدا به ما عنایت ویژه‌ای بکنه، دینمون اعتقاداتمون انشاءالله سست نشه، توفیق نوکری به امام زمان و این مکتب روزی هممون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد در این مسئله ما نهن و فین، در دوران و تنافی بین حریم خصوصی اهل خانواده و فرزندان با حق ولایت ولی و سرپرست خانواده، بعد از اون قول اول سه قول متلاصق داریم، سه دیدگاهی که همه برخواسته از مقوله تعارض بودن. جلسه دیروز به همین مناسبت از مسئله تعارض مطالبی رو تقدیم کردیم که دیگه تکرار نمیشه و بر اساس همون مبانی و اصولی در بحث تعارض این سه قول اخیر تراوش پیدا کرده، که یک قولش اینه که بین این دو حریم مربوطه، بین این دو دیدگاه، یعنی حریم خصوصی و جایگاه ولی، تعارض برقراره، ولی تعارضی که وجه جمع داره، که در واقع با اون وجه جمع تعارض رو از بین بردن، به خاطر اینکه اگر بین متعارضین بتونیم وجه جمع ایجاد بکنیم، اون تعارض دیگه تعارض مستقر نخواهد بود، یه تعارض بدوی بوده که تمام شده و برطرف شده. خب این قول رو دیروز گفتیم، بررسی هم کردیم، تمام شد. بعد از اون رسیدیم به دو قول بعدیش، که دو قول بعدی هم ادامه همین مسئله تعارضه، ولی با این تفاوت که این دو قول اخیر که قول سوم و چهارم میشه، اینا اون وجه جمع رو قبول نکردن. درست هم از واقعا اون وجه جمع مذکور پذیرفتنی نیست، چون آیه کریم که دستور میده قو انفسکم و اهلیکم، هدفش این نیست که فقط یه ارشادی بکنی، هدفش این نیست که فقط یه نصیحتی کرده باشی. آخه وجه جمع همین بود دیگه، گفتن حریم خصوصی حریم خصوصی بمونه، کسی سرک نکشه، از این طرف این پدر خانواده فقط یه نصیحتی بکنه، بس خیلی سخت نگیر، عرض ما اینه، نخیر نخیر، این قو انفسکم به اهلیکم خیلی بالاتر و فراتر از ارشاد و نصیحت کلیست. منات و ملاک اصلی در قو انفسکم به اهلیکم وقایه هست، قو از وقایه میاد، زن و بچه را نگه دار، حفظ کن. خب آقاد با صحبت، با ارشاد، با کلگوی از پرونده های دادگستری و مثال زدن وقایه حاصل نمیشه، اصلا گوشی بدهکار نیست. خب اینطور موارد چی کار بکنی؟ فلذا ای آقایون همطور که دیروزم عرض کردم از محل نزا دارن فرار میکنن، دارن صورت مسئله رو پاکی میکنن، او وجه جمع پذیرفتنی نیست. حالا که وجه جمع پذیرفتنی نیست، پس این تعارض بین این دو دلیل مستقر میشه. حالا که مستقر شد، دو حالت داریم، این دو دلیل یا برابرن ایشان متکافئین و باب تعادل، یا برابر نیستن که متفاضلین هستن و میشه باب تراجیح. و قانون باب تعادل و قانون باب تراجیح دیگه روشنه. حالا قول سوم همین باب تعادله، میگن اون حریم خصوصی زن و بچه با این قدرت شؤون ولایت ولی، اینا دو دلیل متکافئ و برابر هستن، باب تعادل میشه. حالا که باب تعادل میشه، یا باید قائل به تساقط بشه یا قائل به توقف بشین، که در این دو صورت این دو تا دلیل رو میذاریم کنار، از دلیل‌های دیگه تکلیفمون رو پیدا میکنیم، یا اینکه قائل به تخییر میشیم و یکی رو انتخاب میکنیم، یا آخر الامر احتیاط میکنیم، دیگه تهش اینه. خب این قول سوم که بالاخره عنایت به این مسئله دارن. قول چهارم هم همینجا عرض میکنم که دیگه این سه قول به پایان برسه. قول چهارم میگن نه، بین حریم خصوصی خانواده و قدرت ولایت ولی برابری نیست، نه متکافئه نیستن. کی گفت این دو تا دلیل برابره؟ قدرت ولایت ولی رو همه قبول دارن، احدی از فقها در قدرت ولایت ولی شک نکرده حتی، ولی در حریم خصوصی ما اختلاف داریم، مثل طایفه فقهای دسته اول که اون اصلا قبول نداشه. پس این دو تا دلیل متفاضلینه. حالا که متفاضلین هستن، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، تو وظیفه روشن باید اخذ به راجح بکنی. راجح کدومه؟ معلومه این دلیل ولایت ولی قوی تر. حالا چرا قوی تره؟ وجه قوتش چیه؟ دو جهت هست که اینا رو دیگه انشاءالله در تقریرات عرض میکنم. یادداشت بفرمایید اینا رو. به کجا رسید آقا؟ یعنی احتمال سوم رو شروع کردیم؟ بله. احتمال سوم این است که به وجه مذکور راضی نشویم و قائل باشیم که الزاماً در برخی از موارد، و قائل بشویم که حالا اینطوری یادداشت بفرمایید، و قائل باشیم که الزاماً در برخی از موارد قو انفسکم، بله از اول عرض میکنم، احتمال سوم این است که به وجه جمع مذکور راضی نشویم و قائل باشیم که الزاماً در برخی از موارد قو انفسکم متوقف بر نظارت و تجسس است. دیگه الان توضیحات خارجی رو بعدن خودتون میتونید اضافه بکنید، چون واقعا گو از وقایه میاد و ملاک در آیه کریم اینه که زن و بچه را از خطا حفظ بکنی. این حفظ و صیانت موضوعیت دارد، در حالی که اون وججم چی میگه؟ میگه آقا یه نصیحت کلی کن، خیلی تو صورت شدم نگاه نکن، به در بگو دیوار بشنو ازش رد شو برو. خونه اینو میگفتن. در حالی که قو انفسکم میگه نه آقا، کلیگویی چه معنا داره، چه فایده ای داره؟ همونطور که عرض کنم قو از وقایه اتخاذ شده و وقایه این زن و بچه رو حفظ کن که این زندگی و این کانون خانواده به هم نخوره. فلذا بعضی از موارد واقعا متوقف بر نظارت و تجسس است و بدون آن، یعنی بدون تجسس، در بعضی از موارد بدون تجسس اصلا مأموریت محقق نمی شود که قهرن طب به این دیدگاه آن تعارض دیگر بدوی نخواهد بود، بلکه یک تعارض جدی مستقر خواهد بود. اینک در همین حالت اگر دو طرف مذکور، یعنی دلیل حریم خصوصی با دلیل ولایت ولی، اگر دو طرف مذکور متکافئین باشن، دو کفه ترازو با هم برابر باشه، در واقع حکم به تعادل می شود و در فرض تعادل دلیلین طبق قانون یا باید حکم به تساقط کنیم یا حکم به توقف کنیم یا حکم به تخییر بکنیم یا در نهایت اقلن احتیاط جاری شود. داخل پرانتز، بر اساس مبانی مختلفی که در این مسئله وجود دارد، پرانتز بسته. خب اینم قول سوم که مشخص شد. بریم سراغ قول چهارم. یه سرخط چهار. و اما احتمال چهارم این است که قبول نداشته باشیم این دو دلیل متکافئین بوده باشند. بعضی میگن آقا کجایی دو تا دلیل با هم برابرن؟ شما قدرت ولایت ولی که مستند به آیات و روایت محکمه صریح ادله اون رو آوردن با حریم خصوصی زن بچه یکی میکنی، در حالی که اون رو بعضی از خوب اصلا قبول ندارن. نمیشه بگیم اینا متکافئین هستن. بله، احتمال چهارم این است که قبول نداشته باشیم دو دلیل متکافئین باشن، بلکه مثلا ادعا شود که کفه قدرت شؤون ولایت ولی سنگین تر است و این یک حق و تکلیف مسلم است که احدی از فقها در این فرض شبهه نکرده است، فلذا مورد اجماع است. در حالی که در آن طرف، اون طرف اینه کدوم؟ حریم خصوصی. در حالی که در آن طرف نسبت به حریم خصوصی برخی از فقها نقد داشتن، مثل فقهای طایفه اول اگر یادتون باشه، و اساساً آن را به عنوان حق شرعی مسلم قبول نکردند. خب یه سرخط فلذا حالا که این دو دلیل متکافئین نیستند، پس قهرن متفاضلین خواهند بود، پس قهرن متفاضلین خواهند بود و طبعا حکم در این صورت اخذ براجح است، حالا یا به صورت وجوبی یا به صورت ندبی که به حسب موارد متفاوت می باشد، که در اینجا قائل شویم حق ولی دلیل راجح هست و مقدم می باشد و وجه رجحان یکی از این دو امر است: الف یا از باب ورود قائل به تقدم و رجحان ولایت ولی شویم یا سرخط ب یا از باب تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد قائل به رجحان ولایت ولی شویم. از خارج نه بفرمایید. ببینید آقا توی این قول چهارم که احتمال سوم در این سه صورت تعارض بود، این آقایون گفتن که بین این دو دلیل یعنی حریم خصوصی و ولایت ولی ما تکافؤ و برابری نمیبینیم، اینجا متفاضلین هستن. حالا که متفاضلینن باب تراجیح برقرار میشه، قانون باب تراجیح مشخصه، در باب تراجیح باید اخذ به راجح بکنی، اون راجح رو بگیری. سوال از این دوتا دلیل راجح کدومه؟ اعتقاد ای آقایون اینه که تو این بخشش ما این رو قبول داریم، اعتقاد ای آقایون اینه که راجح همون دلیل شؤون ولایت ولی هست، اون دلیل راجحه. سوال چرا راجحه؟ وجه رجحانش چیه؟ دو تا توجیه ذکر شده. یکی این که شما وقتی که اون دلیل ولایت ولی رو در مصاف این حریم خصوصی قرار میدی، انقدر این دلیل قوی تره که میزنه موضوع اون دلیل مقابل رو نابود میکنه و تعبدن میگه اصلا بگو اینجا حریمی در کار نیست. این شبیه به اون دیدگاه قول اول شد که شما گفتید، چرا گفتید به این منزله، یادتون هست؟ ببینید این ورود برای اینجاست. این آقایون میگن که دلیل ولایت ولی که خدا بر اساس این آیه قرآن بهش پشتوانه داده، قو انفسکم به اهلیکم، انقدر این دلیل قدرتش زیاده و این کار سنگینه که وقتی وارد میدان میشه اون حریم خصوصی، با این که البته حریم خصوصی هست، نمیخوایم این کار بکنیم، تأکید میکنم فرق این قول با قول طایفه اول آقا از نظرتون مخفی نمونه، خوب دقت بکنید که این تفاوت رو خوب دریافت بکنید. در قول اول اون طایفه فقهای دست اول میگفتن اصلا حریم خصوصی حق نیست، اصلا نیست، اصلا به رسمیت نمیشناسن. اینجا چی میگن؟ نه حق هست، حریم خصوصی حق هست، محترم هم هست، ولی اینو ببین در مصاف کی قرار گرفته؟ در مصاف یه حق سنگین قرار که وقتی میاد وارد میدون میشه اون موضوع رو تعبدن انکار میکنه، نفیش میکنه. حالا اگه بخوام یه مثال مزاح آمیز عرض بکنم که بهتر جا بیفته، مثل دو تا تیمی که 10-1 برنده میشن، این 10 تا گل میزنه، او یک اصلا چجوری میتونه در مقابل این عرض اندام بکنه؟ وان یک گل در مقابل 10 گل اصلا قابل مقایسه است؟ نمیشه. این بحث ورود شبیه به همین، ما نمیخوام بگیم حریم و خصوصی حریم نیست، حد نیست، نه حد هست واقعا، ولی این دلیل انقدر سنگینه که موضوع اون دلیل رو تعبدن نفی کنه. این یه وجه رجحان. یه وجه دومی هم هست که این وجه دومش هم حرف بدی نیست، که اینا یه طایفه دیگه از فقها قائلن، اینا قائل داره، اینا هستن تو همین حوزه علمی قوم هستن، حضور دارن، تشریف دارن. اینا میفرمان نه، علت رجحان ولایت ولی به اون حریم خصوصی بحث تقدم مصلحت جمعی بر مصلحت فردیه. چجور مصلحت جمعی؟ خوب گوش بدید آقا، دقت بکنید. خانواده و اعضای یک خانواده مثل همون یک کشتی هستن که همشون در یک حریم مشترک دارن زندگی میکنن. این مسئله رو اگر دقت بکنی تا تای مسئله رو دیگه خودت میخونی. تو کشتی چه وضعیتی حاکمه؟ اون تشبیه که تو اون روایت حضرت فرمودن خاطرتون هست که میفرماید اگر چند نفر با هم توی کشتی سوار بشن و این کفه کشتی تقسیم بشه، ما هر کسی مثلا یه سهمی رو برای خودش تخصیص پیدا بکنه، یه نفر بخواد با یه تیشه با یه میخی این قسمت جلوی خودش رو سوراخ بکنه، خب بقیه باید چیکار بکنن؟ وایستن نگاش بکنن بگن خب قسمت خودشه دیگه، میخواد قسمت خودش رو سوراخ کنه، به ما چه ربطی داره؟ اگر این کار کردن و این هم سوراخ بکنه چه اتفاقی میفته؟ آب که بیاد داخل هلکه و هلکو، وقتی آب بیاد بالا دیگه فقط این نیست که این یه نفر رو غرق بکنه، همه رو غرق میکنه. ولی اگر رفتن تیشر از دستش گرفتن، اجازه ندادن که این کشتی رو سوراخ بکنه و آب بالا نیومد، نجاو و نجا، هم اون جمعیت نجات پیدا کردن، هم این آقا نجات پیدا میکنه. مثل خانواده مثل همین کشتی. اگر یک نفر از این اعضای 3 نفری 4 نفری 5 نفری 6 نفری در این خانواده خدا نکرده آسیب ببینه، مثلا خدا نکرده مادر آسیب ببینه، کل اعضای خانواده متزلزل میشن. یک جوانشون آسیب ببینه، یه دختری آسیب ببینه، اینا همه با هم درگیره. جمع گروهی یعنی گروهی، یعنی دست جمعی، پناه بر خدا، پناه بر خدا. آدم اینا رو یه وقت میگه و میشنوه، یه وقت خدا نکرده اتفاق میفته، خدا کنه که این چیزای تلخ تجربه نشه. آقا موارد رو جلسات قبل هم اشاره کردن که متاسفانه، حالا دیگه خیلی آدرس نده، که تو این خانواده بنده خدا جوانشون 14 ماه از خونشون فراری شده، 14 ماه میره تو مغازه ها میخوابه شبا. خب الان پدرش، مادرش، برادراش همه دارن گریه میکنن، یک جنگ اعصاب سنگینی که اصلا این خانواده و زندگی از هم متلاشی شده. یه نفر اینطوری شده ولی همه متلاشی شده. بابا اینا به دور باشه، تو خانواده یه نفر مریض بشه، یه بچه کوچیکی، همه اعضای خانواده درگیر میشن که میدونن این مریضه یه هفته دیگه هم خوب میشه انشالله. ببین با یه مریضه یه هفته دیگه همه درگیر میشن، تا چه رسد که خدا اینا کرده یه جوان بخواد سقوط بکنه، بره پشت میله‌های زندان، بره روی چوبه دار، این خانم طلاق بگیره، به فساد کشیده بشه. اینا رو دارم توضیح میدم که اون وجه مصلحت جمعی روشن بشه. خب پس وجه رجحان دوم چیه؟ این طیف از فقها میفرمایند ولی قدرت تجسس و نظارت بر این امور همه اعضای خانواده رو داره. چرا؟ چون اگر یکی بلنگه کل مجموعه میریزه. پس مصلحت جمع به مصلحت فرد به حق شخصی فرد مقدمه، از باب تقدم مصلحت گروه یا جمعی به حق شخصی اینجا تویه، ولی باید ورود پیدا بکنه. گرفتید چی شد آقا؟ سعی کردم اینو خیلی بیشتر توضیح بدم که جا بیفته. این مطالب رو اگر توی مصاحبه های درس خارج پرسیدن باید خوب بتونی از پسش بر بیایی. مصلحت جمعی یعنی مصلحت کل خانواده که در اختیار کیه؟ ولی یه خانواده. تو به عنوان سرپرست مأموریت عرشی و الهی داری. مأموریت چیه؟ او انفسکم و اهلیکم نارا. خود تو اول تربیت کن، بعد مراقب خانواده باش که کانون خانواده آرام باشه. در خانواده آرام رشد و ترقی و کمال و معنویت اتفاق میفته. تو خانواده که یکیش بلنگه تمامه، مثل یه ماشینی که یه چرخیش پنچر بشه تمام دیگه، از حرکت متوقف میشه. پس این مصلحت مصلحت گروهیه. حق حریم خصوصی یه نفر چیه؟ خب یه حق شخصیه. حق شخصی یه نفر در مقابل مصلحت گروهی میتونه واقعا تعامل بکنه؟ نه. علت رجا رو بعضیا اینطوری معنا کردن. خب اینم شما مد نظر داشته باشی تا جانم. سر جای خودش محفوظ، ما از اونا عبور کردیم. فرض میکنیم که اونا حالا یا در کار نیست یا حتی اونم وجود داره، ولی خود دوتا دلیل براخره باید وجراجم بازم براش وجود داشته باشه. اینا رو که جلسه قبل گفتیم دیگه، ما فرض میکنیم که حتی در اون سند دلیل همه اونم برابر باشن، ولی اگر اونا هم باشه خب پیازداغ مسئله قوی تر شده و خیلی بدر. ما بحث رو به یه جایی رسوندیم که دیگه کف کف در نظر گرفته بشه. خب یادداشت بفرمید آقا. بله. یعنی در یک خانواده که یک زندگی جمعی است، سلامت این جمع مقدم بر حق شخصی و حریم خصوصی یک نفر است. پس ببین، ما نمیخوام بگیم حریم خصوصی حریم خصوصی نیست، نمیخوام بگیم حق نیست، اینا رو قبول داریم، میگیم حریم خصوصیه، حقت هم است، ولی این حق یه نفره. مأموریت این ولی مسئولیت و صلاح یک جمعیه. من آقا از این برم بالاتر، جمع چیه؟ مصلحت یک نسل. گاهی اوقات یک اتفاق در یک خانواده یک نسلی رو تحت پوشش قرار میده، یک نسلی رو تحت تأثیر قرار میده. خدا میدونه آقا چه در جهت خیرش چه در جهت شرش. دیگه نمیخوام مثال بزنم، به جهات مختلف صلاح نیست مثال بزنم. واقعا یک حادثه تلخ میتونه یک نسل رو عوض بکنه. اینه که این حتما مسئلت جمعی و گروهیه، در حال که یک حق شخصیه و حق شخصی تا به تحمل در مقابل مسئلت گروهی رو نداره. بله. فلذا باید این قدرت ولایت ولی اعمال شود و مقدم باشد تا مصلحت جمع و کانون خانواده، برو داخل پرانتز، و چه بسا مصلحت یک نسل، پرانتز بسته، حفظ شود تا آن که خدای ناکرده این کانون و این نسل آسیب نبینه. خب اینم قول چهارم. پس قول اول رو که دو سه جلسه پیش گفتیم ازش عبور کردیم، باش کاری نداریم. قول دوم، سوم، چهارم، این سه قول رو هم از دیروز و امروز گفتیم. حالا به سر خط، نقد سدیدگاه اخیر. سدیدگاه یعنی کدوم؟ قول دوم و سوم و چهارم که این سوال چی میگن؟ همه شون معتقد به تعارضن. وجه اشتراک این سوال اخیر چیه؟ همه شون معتقدن که بین این دو دلیل تعارضه. حالا گروه اولش میگن تعارضی که وجه جمع دارد، گروه دومش میگن تعارضی که تعادل دارد، گروه سومش میگن تعارضی که تراجیح دارد، ولی همه شون بالاخره حول محور تعارض دارن بحث میکنن. خب حالا نقد این سه تا قول از خارج دقت بفرمایید. اینجا هم از اون مواردی است که شلا به فضل خدا و با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام باید یک کمی بریم سراغ مبانی و اصولی از اصول حرف بزنیم، دقیقا مثل دیروز. اگر از مبانی و اصول مستقل حرف نزنیم باز اینجا حق مباحث فقهیمون ادا نمیشه، چون احتمال داره که این مطالب رو رفقا در ذهنشون نداشته باشن. پس ادامه مطالب رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله که روز شنبه انشاءالله به فضل خدا تقدیم بکنیم. ولی توی این چند دقیقه که باقی مونده من مقدمه این نقد رو که یه مسئله اصولی هست خدمتون تقدیم بکنم، عنایت داشته باشید. برای نقد این سه دیدگاه اخیر باید بین فرض تعارض و فرض تزاحم حل بشه. شما مستظر هستید که در اصول یه باب تعارض داریم یه باب تزاحم داریم. اگر تعارض و تزاحم رو خوب بشناسیم اینجا گول نمیخوریم و درست تشخیص میدیم، ولی اگر اون ظرافتهای این مسئله از ذهن مخفی بمونه خب متاسفانه همین مشکلات پیش میاد. توی چند دقیقه میخوام فرق باب تعارض با تزاحم رو عرض بکنم. ببینید آیون، تعارض و تزاحم یه شباهتی با هم دارن، شباهتشون هم در اینه که در هر دو تنافی وجود داره. مرز مشترک و مرز شباهت باب تعارض و تزاحم همون تنافی که در بین دو تا دلیل وجود داره، لکن منات باب تعارض کجا؟ منات و ملاک باب تزاحم کجا؟ در تعارض منع آمری داریم، در تزاحم منع مأموری داریم. یعنی چی؟ این اصطلاحات رو شفافتر و روانتر براتون عرض بکنم. در باب تعارض بین دو متعارض آمر و مولا نمیتونه به هر دو امر بکند. منع آمر یعنی این، در متعارضین مولا و ارباب و آمر نمیتونه به هر دو امر بکنه. فلذا در باب تعارض شک نکنید که یکی از این دوتا کذبه، کذب احد اما یکی از این دوتا حتما کذبه. حالا با مثال پیاده میکنم بهتر متوجه میشید. در حالی که تو باب تزاحم منع مأموری آمری نیست. یعنی چی؟ یعنی تو باب تزاحم اون دو دلیلی که تنافی دارن هر دو ملاک دارن و مولا و آمر به هر دو امر کرده. عنایت دارید آقا؟ بعضی از رفقا از من جا مونده، تکرار میکنم، خواهش میکنم همه رفقا دستشون رو به دست من برسونن، تکرار میکنم فرصت از دستون نره. در باب تعارض بین دو دلیل متعارض فقط یکیش ملاک داره و مولا و آمر در واقع فقط به یکی امر کرده، او یکی کدومه ما نمیدونیم. مشکل ما همینه، به ای امر کرده یا به او امر کرده نمیدونیم. مثالش همجا بگم، مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه که دیروز هم ازش صحبت کرده، یه دلیل میگه از صلات الجمعه تو واجبتون، یکی میگه از صلات الجمعه تو حرامون. ما یقین داریم یکی از این دو دلیل قطعا کذبه، قطعا کذبه، ولی کدومیشه نمیتونیم تشخیص بدیم. نمیشه هم این درست باشه همون درست باشه، مگه امکان داره؟ در این موضوع واحد تو نماز جمعه یا مصلحته که میشه واجب، یا مفسده هست که میشه حرام. نمیشه هم مصلحت باشه هم مفسده باشه. در یک ظرف توی کاسه توی موضوع نمیشه هم مصلحت هم مفسده، یا مصلحت یا مفسده. پس نماز جمعه یا واجب یا حرام. منع آمری معنیش این بود. مولا نمیتونه به هر دو امر کرد بگه این واجبه اینم حرامه، نه، یا واجب یا حرام، تعارض این بود. در حالی که تزاهم چیه؟ تزاهم منع مأموریه. مأمور یعنی چی؟ یعنی توی مأمور، توی مکلف، تو نمیتونی در مقام امتثال هم اینو انجام بدی همون انجام بدی. در حالی که آمر و مولا هم به ای امر کرده هم به او امر کرده. پس خاصیت باب تزاهم چی میشه؟ خاصیت باب تزاهم اینه که هم این دلیل ملاک داره هم اون دلیل ملاک، هر دو ملاک دارن و شارع و آمر و مولا به هر دو امر کرده، ولی من یعنی من مأمور، من مکلف، من قدرت ندارم، من عرضه ندارم که هم این انجام بدم هم اون انجام بدم. یه مثال ساده بزنم، همون مثالی که قبلا هم ازش صحبت کردیم. شما رفتی لب دریا، میبینید تو دریا یکی در قسمت شرق یکی در قسمت غرب دارن غرق میشن، دو نفر دارن غرق میشن. شما الحمدلله شنا بلدین، به شنا تسلط داری و قدرت نجات دادن هم داری. حالا دو نفر هم دارن غرق میشن، یکی این طرف یکی اون طرف، تا بری زید رو نجات بدی و بری به ساحل برسونی اون عمد دیگه تمام کرده. فرض برین قدرت نجات یکی رو بیشتر نداره. خب این مثال رو دقت بکنید، الان در اینجا هم نجات زید مصلحت دارد هم نجات عمر مصلحت دارد. مولا هم انگزل قریق برای زید گفته هم انگزل قریق برای امر گفته. با تعارض مقایسش بکنید. تعارض چی بود؟ نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه. اونجا بودید یکی از این دوتا کذبه، حتما یکیش کذبه، یکیش فقط درسته. نمیشه نماز جمعه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، هم واجب باشه هم حرام باشه. اونجا یکیش درست بود و آمر و مولا فقط به یکی امر کرده، یا وجوب مطابق واقع و درسته یا حرمت. ولی اینجا چی؟ هم انقذ القریب برای زید هم انقذ القریب برای امر. خدا به هر دو امر کرده، ولی این من هستم، من مأمور و مکلف هستم که از این دوتا یکی رو بیشتر نمیتونم امتثال بکنم. با این توضیحاتی که دادیم، حالا تعریف باب تعارض و تزاهم رو، این فرقشون، حالا با همون اصطلاحات اصولی دوباره تکرار بکنم. ملاک باب تعارض چی بود؟ منع آمری. منع آمری یعنی چی؟ یعنی آمر نمیتونه به هر دو امر رو بکند. ملاک باب تزاهم چی بود؟ منع مأموری، اونم در مقام امتثال. پس باب تزاهم برای فرض امتثال، اونم برای توی مکلف. باب تعارض برای کجاست؟ برای مقام امر و صدور امر، اونم از جانب مولاست، ربطی به شما ندارد. خب این فرق بین باب تعارض و تزاهم. حضرات فضلای بزرگوار، با این نکات اصولی که بهتون گفتم خیلی خلاصه برگردید به بحث ما. خداییش بین حریم خصوصی اعضای خانواده و حق ولایت ولی تعارض برقراره یا تزاحم برقراره؟ کدومشه؟ بله، تزاحم. چرا تعارض نیست؟ آیا عورسی به عنوان نماینده بلند بفرمایید. احسن، هر دو ملاک دارن. باریکلا، ببینید آقا دارن کمک میکنن. عرض به خدمت شما، اینجا هم حریم خصوصی ملاک داره و خدا بهش امر کرده، هم قو انفسکم به اهلکم که ولایت توی ولی باشه ملاک داره و خدا بهش امر کرده، هر دو ملاک دارن. پس اینجا اساساً باب تعارض غلطه، اصلا این ها اشتباه کردن رفتن سراغ باب تعارض. حالا یک نکته، چرا آهان این اشتباه رو مرتکب شدن؟ ریشه این اشتباه از کجا شروع شده؟ از تعریف باب تعارض. دقت بکنید، اینا یه تعریف اینا رو به شبه و اشتباه انداخت. تعریف باب تعارض همینه که من اینا رو دیروز محضرتون عرض کردم. تعریف باب تعارض چی بود؟ التعارض هو تنافی بین الدلیلین، اما به حسب المدلول و اما به حسب الدلاله. این تعریف تعارض بود. اینا به تعریف رجوع کردن، دیدن تنافی و خوب گفتن بین حریم و خصوصی و بین حق ولی تنافیه. حالا که تنافی پس شد باب تعارض؟ نه، اینجا ملاک ها رو باید ببینی نه تعریف رو. اگه بخواب به ملاک رجوع بکنی که باید به ملاک رجوع بکنی، میبینی ملاک باب تعارض اینجا وجود ندارد، بلکه ملاک باب تزاهمه که انشاءالله به فضل خدا به اعانت آقا جانمون امام زمان علیه السلام حضرت در راه رضای خودش برای خوشنودی قلب خودش به ما توفیق بده، انشاءالله ادامه این مسئله که دیگه پایان این مسئله میشه که نظری مختار خودمون هست رو از روز شنبه بعد انشالله ترتیب میکنیم. هدیه به مقام بانوی مکرمه اسلام، بانویی که ام الادب و ام قمر بنی هاشم هستن، یعنی خانم فاطمه ام البنین و فرزند بزرگوارش و همه فرزندانش، صلوات.